السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك توعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض می کنم محضر همه عزیزانی که این توفیق دست داد تا در خدمتشون باشیم. ایام مبارک دهه فجر را و اعیاد رجبیه و به ویژه عید مبعث که در پیش داریم. من بحثم را با این آیه شریفه ذکر کنم، یاد کنم. و اما به نعمت ربک فحدث. یکی از نعمتهای بزرگ الهی وقوع انقلاب اسلامی است و یادآوری این نعمت بزرگ الهی، یکیش برگزاری همین نشست‌ها و جلسات هست که بایستی تقدیر و تشکر بکنم از امام جمعه محترم شهر، عزیزان و مسئولین شهر، فرماندار، شهردار، همه عزیزان در واقع اداری و انتظامی و امنیتی که و همه شما عزیزانی که در جهت بزرگ داشته انقلاب اسلامی در این محفل نورانی حضور دارید. یکی از مسائل بنیادین در باب انقلاب اسلامی که این نشست عهده‌دار اون بحث هست، تبیین فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی است. طبیعتاً در باب فلسفه سیاسی مباحث عمیقی وجود داره که در فرمایشات مرحوم صدرا هم به طور اجمال در همین کلیپ بهش اشاره شد. منتها موضوع این نشستی که ما در خدمتتون هستیم، تبیین در حقیقت دو آرمان بزرگ انقلاب اسلامی، یعنی استقلال، آزادی و بعد جمهوری اسلامی است. ما وقتی که جمهوری اسلامی را به عنوان یک موضوع اساسی مورد بررسی قرار میدیم، ما میتوانیم از دو منظر جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار بدیم. یه دفعه جمهوری اسلامی یه پدیده است که به هر حال ما مشاهدهش میکنیم در قالب یک نظام سیاسی و سه قوه تجلی پیدا کرده. یه دفعه نه، جمهوری اسلامی یک فلسفه زندگی است، یک تفکر، یک زیست، یک نگاه عمیقی است که نتیجه انقلاب اسلامی است. یعنی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران بود. حالا ما وقتی که جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک تفکر، به عنوان یک نگرش مورد توجه قرار میدیم، این نگاه در مقابلش در واقع لیبرال دموکراسی غربی وجود داره که ما به دموکراسی هم دو جور نگاه میکنیم. یه دفعه میگیم یه شکل حکومته، خب قطعا ما با شکل حکومت به صورت دموکراسی که مشکلی نداریم. یه دفعه نه، یک فلسفه زندگی است، یعنی مبتنی هست بر لیبرالیسم، مبتنی هست بر سکولاریسم، مبتنی هست بر ارزش‌های غربی که با فرهنگ ما، با مبانی فلسفه سیاسی ما چالش اساسی داره. اگر اینجوری نگاه کنیم به دموکراسی، اون وقت این مفهوم جمهوری اسلامی که من خدمتون بیان کردم به عنوان یک تفکر هست، به عنوان یک منظومه فکری هست، روشن و روشن‌تر میشه. حالا این نظام جمهوری اسلامی که به عنوان یک نوع زندگی، یک سبک رفتار سیاسی در 43 سال پیش با پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد، از همون آغاز و قبل از انقلاب با یک چالش‌های مواجه بود. من به پاره ای از این نکات به عنوان مقدمه اشاره می کنم تا برسم به تبیین اون سه شعار اساسی که خدمتون بیان کردم. طبیعتاً این چالش ها در دو گام قابل بررسی است. یکی بحثای نظری و به قول معروف تئوریک هست، یکی هم اقدامات عملی هست. در نگاه نظری، از قبل از انقلاب، یعنی از همون سالهای 42 که حرکت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شروع شد، در مقابل تئوری و نظریه انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی، ایده های مطرح شد. یکی از این ایده ها و تئوری ها نظریه در واقع سپری شدن عصر دین و اندراس دین و امثال اینها بود. عصر دین سپری شده، هرچه بشر لازم داره تمدن غربی با الگوی لیبرال دموکراسی میتوانه به بشر ارزانی بکنه. بنابراین دین باید از عرصه حیات سیاسی و اجتماعی جمع بشه. حالا این نگاهی را که من خدمتون بیان کردم که سریع‌تر میخوام ازش بگذرم، حدود 100 سال پیش توسط مثلا بنیانگذاران جامعه شناسی سیاسی غربی مثل ماکس وبر و مارکس و دورکیم با صراحت بیان شد که دین برای همیشه از عرصه زندگی حذف شده و به هیچ وجه باز نخواهد گشت. راز عظمت انقلاب اسلامی اینه که بعد از 100 سال دین را وارد عرصه زندگی کرد و الگوی جمهوری اسلامی ایران را عرضه کرد. چالش دومی که قاعدتاً در مقابل این نگاه و این نظریه وجود داشت و داره، که همزمان با پیروزی انقلاب و حتی دو دهه پیش مطرح می شد، چالش عمومی و خصوصی بود. یعنی اینکه دین عرصه فعالیتش و کارکردش زندگی خصوصی آدم هاست، ولی در سپهر عمومی جامعه کار را بایستی به دانش های سکولار واگذار کرد. این چالش دومی بود که مطرح شد، که البته آنچه را که در جامعه ما من الان دارم خدمتون بیان می کنم که مطرح شد، آبش خورش نویسندگان و اندیشمندان غربی هستند. یعنی فرض کنید این ایده را در اندیشه های فرض کنید هابرماس و برخی از نویسندگان غربی می توان یافت، ولی در جامعه ما در دوره اصلاحات مطرح شد. و چالش سومی که مطرح شد این بود که دین اسلام یک دینی است که به هر حال بایستی نگاه قومیتی بهش داشت، یعنی ویژه سرزمین فرض کنید اعراب دوره جاهلیت بود و احکامش هم ویژه اون زمان بود، یعنی در واقع جامعیت و جاودانگی دین اسلام را مورد حجم قرار میده. خب اگر ما این را به لحاظ تاریخی نگاه کنیم، در وضعیت کنونی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از چالش‌های مهمی که به لحاظ نظری و به لحاظ تئوری در مقابل انقلاب اسلامی وجود داره و نظریه جمهوری اسلامی ایران وجود داره، نظریه لیبرالیسم با نگاه سکولاریستی است. در اقدام عملی دشمن برای نظام سلطه، برای مواجهه با انقلاب اسلامی، دو اقدام اساسی را انجام داد. البته اقدام‌های فراوانی را انجام داد، منتها چون بحث من متناظر به ایام روز جامعمون هست، از دو تاش یاد می‌کنم. یکی در واقع تجربه انقلاب‌های رنگی بود. این اقدام عملی در واقع احزاب جنگ احزاب دشمنان انقلاب اسلامی در داخل و خارج و منطقه بر علیه انقلاب اسلامی بود که این تجربه در فتنه 88 اتفاق افتاد و تلاش کردند مثل تجربه هایی که در خود این اوکراینی که امروزه درگیر این حوادث هست و برخی از کشورهای دیگری که موفق شدند مثل گرجستان در ایران پیاده کنند. منتها آگاهی مردم ما، رهبری نظام ما، بیداری در واقع اقشار مختلف جامعه ما این حرکت را به شکست انجام می‌دهد. خب دومین گام نظام سلطه برای مواجهه با نظریه نظام جمهوری اسلامی ایران همین اغتشاشات اخیر بود با شعار زن، زندگی و آزادی. من از اینجا میخوام در واقع وارد بحث موضوع بحثمون بشیم. در واقع ما وقتی که این شعار را روز اولی که مطرح شد در اغتشاشات اخیر مورد توجه قرار میدیم، خب مثل همون بحثای نظری و تئوریکی که من خدمتون بیان کردم، خاصگاهش دوباره جوامع غربی است. یعنی این شعار یه شعاری بود که اولین بار توسط پپکه یا این جریان معارض ترکیه اوجالان توسط اونها ابداع شد، در برخی از کشورهای دیگه هم مطرح شد، بعد هم در کشور ما در این اغتشاشات مورد بهره برداری قرار گرفت. یعنی شما وقتی که سه تا شعار اساسی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ایران را در نظر می‌گیرید، در این اغتشاشات اخیر هم سه تا شعار اساسی اینها مطرح کردند: زن، زندگی و آزادی. منتها ببینید، ما از زمانی که در حقیقت وارد یک دوره جدیدی با نهضت مشروطه شدیم در 110 سال پیش، یکی از مسائلی که در جامعه ما مطرح بود این بود که یه سری مفاهیم غربی وارد جامعه ما میشد و الان هم میشه. اون زمان هم همین مثلا قانون اساسی و آزادی و برابری و اینها وارد جامعه ما شد. منتها مهمترین نکته‌ای که هم در اون زمان مطرح بود هم در این زمان مطرحه این نکته از دوستان که اینها وقتی که این شعارها را مطرح میکنند به شدت تلاش میکنند که واژگان را تبیین مفهومی دقیق ازش ارائه نکنند، یعنی در یک حاله ای از ابهام اون را قرار میدن. لذا ما وقتی فرض کنید میشنویم شعار زن، زندگی، آزادی را، خب میگیم که شعار خیلی خوبیه، ما هم کاملا قبول داریم، اصلا آرمان انقلاب اسلامی ما آزادی بوده. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ما تکریم زن بوده. زندگی هم که خب طبیعتاً ما در فرهنگ اسلامیمون، دین ما یه دینی است که دو بعدی حیات مادی و معنوی را به طور متوازن بهش توجه داره، بنابراین مشکلی نداریم ما با این شعار. یا فرض کنید من مثال بزنم، حالا در عصر مشروطه در حقیقت همین شعارها موجب شد که برخی از علمای مشروطه مثلا بگن خب آزادی و قانون مداری که متجلی در قانون اساسی هست و برابری که مثلا الهام گرفته از انقلاب فرانسه هست، اینا که مشکلی با دین ما نداره، دین ما هم اینا رو کاملا میپذیره. ولی برخی از علمایی که دید بلند تری داشتن به شدت در مقابل این شعارها ایستادن، گفتن مراد اینها از آزادی، آزادی از دین هست نه آزادی در چارچوب دین. مراد اینها از قانون، قانونی است که ساخته و پرداخته دست بشر باشه، نه قانونی که الهام گرفته از تعالیم و مکتب اهل بیت باشه. امروز هم همینطوره. در دوره اصلاحات شعار اصلاح، مقام معظم رهبری در یکی از خطبه های نماز جمعه فقط تبیین مفهومی کردن، گفتن مراد شما از اصلاح چیست؟ اگر اصلاح اون چیزی است که پیامبران بزرگ الهی الهام بخش اون بودند و شعار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اون خطبه خودش که میگه من برای اصلاح امت جدم قیام کردم مرادتون هست، خب ما با این اصلاح مشکلی نداریم. اصلا انقلاب اسلامی یک اصلاح عمیق در عرصه اجتماعی و بین المللی است. ولی اگر مرادتون از اصلاح، اصلاح به تعبیر مقام معظم رهبری آمریکایی است، قطعا ما در مقابل چنین اصلاحی می ایستیم. ببینید این، حالا شما وقتی می رسید به زن، زندگی و آزادی، خب مراد از آزادی چیست؟ طبیعتا مراد از آزادی این نکته هست که نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس تبیینی که از آزادی داره، بر اساس تبیینی که از فلسفه سیاسی خودش داره، از روز اول همون جوری که اشاره کردم تلاش کرده دین را وارد عرصه زندگی بکنه. یعنی دینی که در دنیا به هیچ وجه مورد توجه نبود، با انقلاب اسلامی وارد عرصه زندگی شد. در حقیقت انقلاب اسلامی نقطه مقابل انقلاب فرانسه است از این جهت. انقلاب فرانسه انقلابی بود برای حذف دین از مناسبات سیاسی و اجتماعی، و انقلاب اسلامی یک حرکتی بود در مقابل مدرنیته، در مقابل ارزش‌های غربی، و تلاش کرد که یک افق جدیدی را فراروی انسان بگشاید. و این افق گشایی جدید که میتوانه الهام بخش یک تمدن جدید باشه، این موجب شده که نظام سلطه از روز آغازین انقلاب اسلامی تا امروز همه عده و عده خودش را بسیج بکنه برای مواجهه با انقلاب اسلامی، که خب یکی از مواجههاش همین اغتشاشات اخیر بود با این سه شعار. بنابراین ما وقتی که سخن از آزادی به میان می آوریم، طبیعی است که یه تعریف خاصی از آزادی داریم، که البته در تعریف ما می توانیم با بسیاری از جوامع و جوامع غربی در تعریف هم افق باشیم، اما در تبیین و در مصادیقش طبیعتاً تفاوت پیدا می‌کنیم. ما در واقع وقتی آزادی رو در فرهنگ اسلامی مطرحش می‌کنیم، به نظر می‌رسه که به لحاظ مفهومی سه تا نگاه میشه به آزادی داشت. یکی آزادی به معنای حریت هست. این آزادی رو ما بهش میگیم آزادی اخلاقی. انت حرون کما سمت که اموک، بیان نورانی ابا عبدالله الحسین خطاب به حر. این یعنی مردانگی، یعنی اون غیرت دینی، اون مردانگی، این حریت و حریت. خب قاعدتا ما وقتی بحث آزادی رو در عرصه سیاسی و اجتماعی مطرح میکنیم، این آزادی مد نظرمون نیست، این آزادی در حوزه اخلاق مطرحه. یا آزادی دیگری هم وجود داره به معنای اختیار هست. انسان آزاد آفریده شده، یعنی انسان موجودی مختار هست، تکوینن مختار هست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، میتوانه هر مسیری را انتخاب بکنه. این آزادی آزادی تکوینی است. یا آزادی دیگری وجود داره که این محل بحثه و اون آزادی سیاسی اجتماعی است. یعنی ما حدود و ثغور رفتاریمون در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی چقدره؟ این اون چیزیست که محل بحث ماست. یعنی ما وقتی در فرهنگ لیبرالیستی میگن آزادی، این آزادی مراد هست. البته خب اونها تکوین و تشریعشون با هم یکی هست، میگه چون انسان آزاد خلق شده پس در عرصه حیات سیاسی اجتماعی هم آزاده. ما طبیعتاً اون بخشش را قبول داریم که انسان آزاد آفریده شده، آزادی تکوینی داره. اما برای اینکه بخواد در عرصه سیاسی و اجتماعی از آزادیهاش بهره‌مند بشه، قاعدتاً میریم در چارچوب شریعت باید ببینیم حدود و ثغور آزادی چقدره. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که در همه جوامع آزادی حد و مرز داره. آزادی اگر بخواد بدون حد و مرز باشه میشه آنارشیسم. آزادی حد و مرز داره، اما چارچوب‌های آزادی از یک جامعه تا جامعه دیگه میتوانه متفاوت باشه. حالا در اغتشاشات اخیر نکته‌ای که قابل اهمیت این نکته هست که همان گونه که مثلا فرض کنید در انقلاب‌های رنگی که من مثال زدم، یک نویسندگانی، یک نظریه پردازانی در پشت صحنه قرار داشتند، این نظریه را ارائه کردند، در کشورهای تست شد، بعد آمد در جامعه ما مطرح شد. در بحث اغتشاشات در ابتدای آن انسان احساس می‌کرد که این یک حرکتی است که کاملا عملیاتی است، نظریه پشتش نیست، انسجام نداره و بی رهبر هست الی آخر. ولی وقتی که با دقت این اغتشاشات را مورد توجه قرار میدیم، اظهار نظرها و دیدگاه‌هایی که برخی از بلندگوها و نظریه پردازان غربی مطرح میکنند را ملاحظه میکنیم، میبینیم نه، این چنین نیست. یعنی شما در مقابل یک نظریه ای که امروزه بعد از 43 سال با استواری، با نشاط و با انرژی فراوان در عرصه جهانی داره جلو میره و مناسبات قدرت در منطقه غرب آسیا را به نفع خودش به هم ریخته و در عرصه جهانی شاهد افول قدرت غرب و سقوط نظام شرقی در آغاز دهه 90 هستیم، طبیعتاً شما بایستی با نظریه بیاید جلو. و نظریه پشت سر قاعدتاً این اغتشاشات اخیر همین نظریه خشونت هست. یه نظریه است که توسط یکی از متفکران در واقع اسلوونی ابتدا ارائه شد. اکثر کتاب‌های این نویسنده ترجمه شده به فارسی، اکثر کتاب‌هاش، یعنی حدود 15 جلد از کتاب‌هاش ترجمه شده به فارسی و تلاش می‌کنه که خشونت را تئوریزه بکنه. اینه که شما مشاهده میکنید مثلا یک خشونت بسیار وحشتناکی داعشوار در مملکت ما اتفاق میفته. وقتی میگه آزادی، یعنی آزادی از دین، یعنی آزادی از نظام اسلامی، یعنی که به تعبیر اون کارگزار اجرایی، حکومت دینی چیکار داره به این که یک فرد فرض کنید به بهشت بره یا به غیر بهشت بره، سعادت یا شقاوت؟ این کاری به نظام سیاسی نداره. و به عبارت دیگه ببینید، مهمترین چالش از روز اول ظهور انقلاب اسلامی از دهه 40 به عنوان اقدام آغازین تا امروز، مهمترین چالشش سکولاریزمه، یعنی همون چیزی که در فرمایشات امام جمعه محترم و بزرگوار مورد اشاره قرار گرفت، که در واقع میخواد بگه که ما هر کار دلمون میخواد انجام بدیم، مانعی به نام دین، مانعی به نام نظام اسلامی فراروی ما نباشه. خب بنابراین آزادی از دین، آزادی این که زن آزاد باشه از اون چارچوب‌های حریم خانواده و هر کار مایل باشه بتونه انجام بده، و یک زندگی عرفی و سکولار و مادی و منهای دین، این در واقع اوج این ایده است. حالا این رو شما در مقابل شعار، حالا فرض کنید در کنار آزادی که من اجمالا توضیح دادم، استقلال قرار بدید. شما در 200 سال اخیر، یعنی بعد از سقوط صفویه تا امروز، تا ظهور انقلاب اسلامی، ملاحظه کنید غیر از یه مقاطع کوتاهی که فرض کنید یه کسانی پیدا شدند و سعی کردند اقتدار ایران را حفظ بکنن، به طور مرتب بعد از روی کار آمدن فتلی شاه قاجار تا انقلاب اسلامی، شاهد دو پدیده استبداد داخلی و استعمار خارجی هست. ما وقتی وارد عصر پهلوی اول و دوم میشیم، این بعد استعماریش بسیار بسیار شدید میشه، قبلش هم البته هست. ما از عصر فتلی شاه تا ظهور انقلاب اسلامی اولا شاهد دو تا کاپیتولاسیون هستیم، و بعد هم هر چه میاییم جلوتر شاهد زوال تدریجی استقلال هستیم، به گونه ای که در عصر پهلوی اول و دوم ما هیچ استقلالی نداریم. مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی استقلاله. استقلال یعنی این که یک نظام سیاسی تصمیمات سیاسی خودش، راهبردهایی که انتخاب میکنه برای تمشیت امور سیاسی و اجتماعی را خودش اتخاذ تصمیم میکنه. لذا از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی، که به حسب ظاهر در اون روز انقلاب اسلامی در آغاز راه خودش بود، دچار پراکندگی ها و ضعف بود، این شعار مطرح شد. امروزه بعد از گذشت 43 سال و ورود به 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان این آرمان پویا، زنده و بانشاطه. یکی از معجزات انقلاب اسلامی واقعا این هست که در بیانیه گام دوم مورد توجه قرار گرفته و در بحث انقلاب ها هم مطرح میشه. همه انقلاب ها پس از مدت اندکی دچار انحراف از آرمان هاشون میشه. انقلاب اسلامی بعد از گذشت بیش از 4 دهه همچنان بر این شعارهایی که روز اول ارائه میکرد ایستاده است، و این ایستادگی مرهون دو نعمت بزرگ الهی است: یک، ولایت فقیه و حاکم حکیم و دانشمندی که متولور در حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و نکته دومی که به تعبیر حضرت امام یک نعمت بزرگ هست و قابل مقایسه با صدر اسلام نیست، مردم با وفایی است که استوار از روز اول انقلاب تا امروز ایستاده اند علی رغم فشارهای فراوانی که از داخل و خارج بر این مردم وارد شده. اینها چیزهایی است که به هر حال موجب شده انقلاب اسلامی به مسیر خودش ادامه بده. من همینجا بحثم را اجمالا تمام میکنم تا اگر فرصتی شد در پاسخ به سوالهایی که شما عزیزان دارید یا فرمایشات جناب آقای دکتر لکزایی را هم بشنویم و اگر فرصتی شد من مجدد در خدمت شما باشم. یک صلوات مرحمت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.